سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفت صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. حکومت طالبان آوازه‌های را رد کرده که گویا مولوی عبدالکبیر به عنوان سرپرست رئیس الوزرایشان تعیین شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی تایید کرد که مولوی کبیر موقتاً به عنوان سرپرست به جای ملا محمد حسن آخون امور صدارت را پیش می‌برد. مولوی کبیر در حال حاضر معاونیت سیاسی ریاست الوزرای طالبان را به عهده دارد. با معرفی کابینه سرپرست طالبان در سپتامبر سال 2021، ملا محمد حسن آخون با عنوان رئیس الوزرا کمتر در نشست‌های عمومی اشتراک کرده است. بیشتر تا لحظات بعد. مقام‌های ایرانی می‌گویند که به تطبیق معاهده هلمند متعهدند و حقابه خود را می‌گیرند. علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران دیروز گفت که متعهد به حقابه کشورش بر اساس این معاهده است و از رهنمودهای ویژه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در این زمینه پیروی می‌کند. رسانه‌های ایرانی و وزارت انرژی این کشور سخنان مهرابیان را پس از آن نشر کردند که رئیس جمهور رئیسی بر سر این مسئله روز یکشنبه در اجلاس کابینه کشورش صحبت کرد. اداره جهانی مهاجرت در افغانستان از ایجاد مراکز جدید منابع اجتماعی CRC در ولایت‌های جوزجان و سرپل خبر می‌دهد. این مراکز وظیفه دارند تا از رسیدن کمک‌های بشری و خدمات ضروری به بیجا شده‌های داخلی، بازگشت کننده‌ها و نهادهای میزبان آنها اطمینان حاصل کنند. پیش از این شماره از بیجا شده‌های داخلی و کسانی که از کشورهای همسایه بازگشتند شکایت کردند که کمک‌ها به آنها نمی‌رسد و در عوض به کسانی داده می‌شود که مستحق نیستند. ایالات متحده آمریکا یک شهروند چینی را به تهیه مواد تسلیحاتی به ایران متهم کرده. یک سرانوال آمریکایی در محکمه منهتن نیویورک دیروز گفت که شیانگ جیانگ کیو را به نقض قوانین متهم کرده است. سرانوال افزود که این مرد با نقض تحریم‌ها مواد مورد استفاده برای تولید راکت‌های بالستیک را به ایران فراهم می‌کرد. او گفته که شیانگ جیانگ در یک شرکت مستقر در چین کار میکند و تا هنوز بازداشت نشده. شیانگ با اتهام‌های از جمله فرار از تحریم، تقلب بانکی و پولشویی نیز روبرو شده. و 76th جشنواره فیلم کان عصر سه‌شنبه آغاز به کار کرد. امسال عتیق رحیمی فیلمساز افغان نیز یکی از اعضای هیئت داوران این جشنواره است. عتیق رحیمی فیلم‌های معروف چون خاکستر و خاک، سنگ صبور، بانوی رود نیل و چند فیلم دیگر ساخته است. ژان دوبر نخستین فیلم بود که در جشنواره کان به نمایش درآمد. جانی دپ، ستاره مشهور سینمای هالیوود آمریکا، در این فیلم نقش ایفا کرده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، حکومت طالبان آوازه‌های را رد کرده که گویا مولوی عبدالکبیر با عنوان سرپرست رئیس الوزرایشان تعیین شده.
محترم رئیس الوزرا بعید به قندهار رفته بودن، بعدش آنها کمی مریض بودن، خواستن استراحت داشته باشند مدتی.
یک نهاد بین المللی می گوید که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادیش قرار دارد. مقام های ایرانی گفتند که به تطبیق معاهده هلمند متعهدند و حقابه ایشان را می گیرند. اقدام های تازه ایران به چی معناست؟ گفتگو کرده ایم با یک متخصص مدیریت آب.
جمهوری اسلامی ایران باز هم در فکر ازی است، در صدد ازی است که با استفاده از وضعیت موجود خواستای خود بالای اداری طالبان تحمیل بکنه.
گرفتن فرمایش رنگمالی از طریق شبکه‌های اجتماعی. رمضان در کابل گفتگوی با رادیو آزادی کرده.
از خاری که مردم که رنگمالی میگرند در کابل باشه خانه خود را رسمی تا میرد نخانه شده میگرند.
در ادامه برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز باز هم خوش آمدین. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. حکومت طالبان آوازه‌های را رد کرده که گویا مولوی عبدالکبیر با عنوان سرپرست رئیس الوزرایشان تعیین شده، اما پذیرفته است که او موقتاً به جای ملا محمد حسن آخوند سرپرستی امور صدارت را پیش میبرد. مولوی کبیر در حال حاضر معاونیت سیاسی ریاست الوزرای طالبان را به عهده دارد. مقیم نایب جزئیات میدهد.
ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان به دلیل بیماری مرخصی موقت گرفته و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا را به کفالت سرپرست امور گماشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اواخر شب سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
محترم رئیس الوزراء بعید به قندهار رفته بودند، بعدش آنها کمی مریض بودند، خواستند استراحت داشته باشند مدتی. معاون سیاسی خود محترم مولوی عبدالکبیر را من حیث کفیل خود معرفی کرده و یک مدتی کوتاه پس برخواد گشتند کابل.
پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که مولوی عبدالکبیر از سوی رهبری طالبان به عنوان سرپرست ریاست الوزراء تعیین شده است. در این حال محمد حسن اقیار رئیس دفتر مطبوعاتی مولوی کبیر نیز به خبرگزاری پژواک تایید کرده که به دلیل بیماری شدید برادر محمد حسن مولوی عبدالکبیر به طور موقت به عنوان کفیل ریاست الوزراء تعیین شده است. طالبان در آگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند و کابینه موقت را به ریاست ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. ملا محمد حسن آخوند که از دوستان نزدیک بنیادگذار و رهبر پیشین طالبان ملا محمد عمر آخوند است، به ندرت در جلسات حضور می‌یافت و بیشتر دیدارها توسط معاونان و ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفی و ملا عبدالکبیر انجام می شد. ملا محمد حسن آخوند یکی از رهبران طالبان است که بیشتر اجرای دستورهای رهبر خود ملا هیبت الله آخوندزاده را رعایت می کرد و در بسیاری از مسائل نرمش نشان نمی داد. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران، منع کار زنان و دیگر اقدامات محدود کننده مسائلی هستند که حکومت طالبان به رهبری ملا حسن آخوند با جدیت کامل آن را اجرا می کرد. مولوی کبیر که اخیراً به عنوان کفیل ریاست الوزراء منصوب شده، با بسیاری از دیپلمات‌ها و نمایندگان خارجی و غربی دیدار می‌نمود. او آخرین بار روز سه‌شنبه با روز آتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرد. حکومت طالبان در بیانیه گفته است که مولوی کبیر خواستار تعامل و تفاهم جهانی با طالبان شده است. مولوی کبیر که چندین سال عضو شورای رهبری طالبان بوده، در اواخر دوره اول حکومت طالبان در سال 2001 میلادی برای چند ماه به حیث صدراعظم طالبان کار کرده است. او عضو تیم مذاکره کننده طالبان نیز بوده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC می گوید افغانستان در دومین سال زوال اقتصادیش قرار دارد. با گفته این نهاد خشکسالی آغاز شده و امسال 2/3 مردم در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این اداره در گزارش تازه‌اش هشدار داده که اگر اقدام‌های اساسی برای چالش‌ها انجام نشوند، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC در گزارش جدید خود گفته است که از 34 ولایت افغانستان مردم 33 ولایت آن به کمک‌های فوری نیاز دارند که نشان می‌دهد این کشور با چه بحران گسترده مواجه است. در این گزارش که اواخر شب گذشته منتشر شد آمده است در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد، 2/3 جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نیاز مردم در تمام افغانستان در حال افزایش است. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IRFC آمده است خشکسالی مداوم، افزایش نیازهای بشردوستانه در بخش‌های مختلف، عدم دسترسی به آب سالم و افزایش نیازها در بخش بهداشت بحران کنونی را تشدید کرده است. IRFC می گوید که اقتصاد ضعیف درآمد مردم را کاهش داده و آنها را مجبور به گرفتن وام‌های بیشتر کرده است. بر اساس معلومات ارائه شده در این گزارش، قرض‌های متوسط خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر اقدامات اساسی برای حل این مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. این گزارش خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت های آب، زراعت پایدار، بدیل معیشت، اصلاحات سیاست‌های جنسیتی و ثبات اقتصادی بزرگ مورد نیاز است. اما فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می‌گوید با وجود که بحران گسترده است و 80 میلیون دلار برای کاهش و ارائه کمک به مردم درخواست کردند، اما تنها 48% آن را دریافت کردند. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند که هیچ کمک برای رفع نیازهایشان دریافت نکردند. یک باشنده ولایت هلمند که در خانه ویران و فرو ریخته زندگی می کند و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که نیاز جدی به کمک دارد.
ما انقدر فقیریم که صدای ما را نمی شنوند. کی می شنود؟ باید به ما کمک کنند. خانه نداریم، چیزی نداریم. آنچه داشتیم همه از دست رفت. در خانه دیگران زندگی میکنیم.
انتقاد دیگر بر روند توزیع کمک ها این است که مقام های طالبان و رؤسای نهادها در آن مداخله میکنند. یکی از باشنده های ولایت اروزگان که اونیز نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
نه، هر چه کمک های دولت،
تمام کمک های کشورهای دیگر به جیب طالبان میرود. یا پسر کاکای طالب است، یا پسر ماما، یا به کسانی که موتر دارند میرسد. چیزی به فقرا نمیرسد.
سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها ادعا کرده بودند که شفافیت در روند توزیع کمک ها تامین است، در حالی که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که تعداد افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود رسیده است و 28.3 میلیون افغان که اکثر آنها زنان و کودکان هستند در حال حاضر با فقر روبرو هستند. این در حالی است که این ارقام در سال 2022 24.4 میلیون و در سال 2021 18.4 میلیون بود. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که زنان و دختران بیشتر در معرض خطر قرار دارند. پیش از این دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته که در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
وی ما میگم خانه پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از احمد مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یار چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که احمد مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
ساعت حالا 7:14 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ایرانی میگویند که به تطبیق معاهده هلمند متعهد هستند و حقابه خود را میگیرند. این را علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران دیروز گفت. آنها همچنان گفتند که برای تامین آب اقدام های سنجیده را انجام میدهند تا حقابه دریای هلمند را به دست آورند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جلسه ویژه کابینه کشورش گفته که ادعای این کشور برای حقابه هلمند مهم است و باید با جدیت دنبال شود. مقیم نایب در این مورد با نجیب باقا استاد پیشین پوانتون و کارشناس مدیریت آب گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که اقدامهای تازه ایران به چی معناست؟
پس از امضای معاهده آب هلمند در سال 1973، بی‌ثباتی‌های سیاسی و جنگ‌های طولانی و دراز مدتی که بالای افغانستان تحمیل شد، یک فرصت و فضای مساعدی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت تا بتانه از تمام جریان آب دریای هلمند و حتی حوزه آبریز هلمند که شامل رودخانه‌های فرا هم میشه، صورت یک جانبه استفاده بکنه و پروژه‌های مختلفی را به خاطر بهره‌برداری از آب حوزه رودخانه‌ای هلمند در داخل سیستان طرح و تطبیق بکنه و حتی آب از سیستان به زاهدان انتقال بده. در شرایط موجود جمهوری اسلامی ایران باز هم در فکر ازی است، در صدد ازی است که با استفاده از وضعیت موجود و به تعبیری با سوء استفاده از وضعیت موجود و اعمال فشار بالای طالبا بتانه خواستای خود بالای اداری طالبا تحمیل بکنه و با اصرار یک سند حقوقی را با اداری طالبا که مشروعیت لازمه برای تصمیم گیری های کلان نداره به امضا برسانه و یک تضمین حقوقی را برای استفاده های یک جانبه خود از کل آب حوزه رودخانه ایرمن به دست بیاره.
ولی استاد، ایران بر اساس قرارداد امضا شده دو کشور میگوید که پارسال خیلی کم آب گرفت، 27 میلیون متر مکعب آب، اما ادعا میکنند که آنها بیش از 800 میلیون متر مکعب آب عقد دارند. مقدار عقابه ایران مطابق به قرارداد تا چه مقدار است؟
ادعای ایران یک راستی آزمایی نیاز داره و میکانیزمایی که بر راستی آزمایی پیش بینی شده اجلاس کمیساران آب است. در اجلاس کمیساران آب باید دیتاها و ارقام آبی بین دو کشور مبادله باید شود. دستگاه مختلف آب سنجی وجود دارد در دیراود اورزگان، در خروجی بند کجکی، بین پایه های سرحدی 51 و 52، در ورودی سد کهک در داخل سیستان دستگاه آبسنج است. به اساس این دستگاه آبسنج دیتاها و ارقام یک ساله جمع‌آوری میشد، تحلیل میشه، باز بعد از او حکم میشه که سال نرمال آبی بوده یا نبوده. بنابراین این ادعای یک جانبه و تبلیغاتی متاسفانه مبنای حقوقی در معاهده نداره، به یک راستی آزمایی جدی نیاز داره.
نظر شما چیست که آیا طالبا با خواسته های ایران در مورد عقابه موافقه خواهند کرد با توجه به اینکه ایران رابط نزدیک با طالبا داره؟
اما تا جایی که من اطلاع دارم طالبا هم اساسیت موضوع را متوجه هستند، به خاطر از اینکه رودخانه هلمند رودخانه است که نیازهای آبی در حدود 10 میلیون از جمعیت ساکن در افغانستان و همچنان نیازهای آبی 10 ولایت کشور از کابل شروع تا به نیمروز وابسته به آب دریای هلمند است. در کناری رودخانه ها مردمایی هستند که در تشنگی به سر میبرند، شهرهایی است که در خاموشی و سکوت و بیبرقی کامل به سر میبرند. از طرف دیگه این رودخانه در اراضی جاری است که اکثر مردم ساکن در این اراضی پایگاه اجتماعی طالبان را تشکیل میدن. من فکر نمی کنم که طالبان اقدام به کار بکنند که با خشم عمومی و نارضایتی مردم خود مواجه شوند.
نجیب آقا فهیم، استاد پیشین پوانتون کابل و کارشناس مدیریت آب، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برنامه تطبیق واکسین پولیو برای حدود 6.5 میلیون کودک افغان به خوبی پیش می رود. یونیسف این برنامه را روز دوشنبه آغاز کرد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که فلج کودکان در آنها به صورت کامل محو نشده است. مقیم نایب جزئیات دارد.
کارشناسان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگویند که واکسیناسیون کودکان افغان بسیار مهم است، زیرا ده ها هزار کودک در زندگی خود واکسین نشدند. اداره یونیسف افغانستان یک پیام ویدیویی در مورد واکسیناسیون کودکان در جریان کمپاین فلج اطفال منتشر کرده است. در این پیام ویدیویی یک کارمند سیهی افغان که با یونیسف همکاری می کند در مورد اهمیت واکسین فلج اطفال می گوید:
The administrative data for Afghanistan for 2022.
معلومات اداری سال 2022 میلادی برای افغانستان نشان می‌دهد که 117,000 کودک بدون واکسین وجود دارد. در 3 سال گذشته افغانستان با موج از بیماری‌های ویروسی مانند فلج اطفال، سرخکان و سایر بیماری‌ها روبرو بوده. ما باید واکسیناسیون را دوامدار تطبیق کنیم. زندگی کودکان با آن بستگی دارد. تمویل کنندگان و کمک کنندگان ما باید مسئله معافیت کودکان را در اولویت قرار دهند. یونیسف میگوید که در این دور 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال در 23 ولایت در برابر فلج اطفال واکسین میشوند. سید کمال شاه رئیس روابط عمومی برنامه واکسیناسیون یونیسف بر رادیو آزادی درباره چگونگی کمپاین که روز دوشنبه آغاز شده گفت:
کمپاین واکسیناسیون پولیو در 23 ولایت کشور ادامه دارد. امروز روز دومینش بود و این کمپاین تا روز پنجشنبه ادامه دارد و کوشش ما می است که با تمام اطفال که عمرشان زیر 5 سال است خود برسانیم تا امی اطفال از خطر بیماری فلج اطفال نجات پیدا کنه، بیماری فلج اطفال دیگه سرایت نکند.
آقای کمال شاه افزود که پس از پایان واکسین فلج اطفال معلوم خواهد شد که این بار چند کودک واکسین شدند. در افغانستان پس از ثبت 2 واقعه مثبت فلج اطفال در یک هفته در ولسوالی کود و بتیکوت ننگرهار واکسیناسیون 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال آغاز شده است. بیشتر موارد فلج کودکان در مناطق شرقی و جنوب غربی افغانستان دیده شده که مرز وسیع با پاکستان دارد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که فلج کودکان در آن به طور کامل محو نشده و زندگی کودکان را در هر دو کشور تهدید می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاهی می کنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. روزنامه بریتانیایی اندپندنت با جنجال سفارت افغانستان در هند تمرکز کرده. به نوشته روزنامه، کشمکش قدرت میان مقام‌های اداره اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و طالبان اکنون به دروازه سفارت‌ها کشانده شده. فرید مامونزی سفیر جمهوری ساقط شده افغانستان در دهلی نوبت تازگی در پیام گفته که سفارت افغانستان به طالبان سپردن نشده. مامونزی افزوده او در سفر بوده که یک کارمند سفارت تلاش کرده تا صلاحیت سفارت را به نمایندگی از طالبان به عهده گیرد، اما به او اجازه چنین کار دادن نشده. این فرد به نام قادرشاه معرفی شده، کسی که در گذشته سخنگوی شورای امنیت ملی نظام جمهوری بود. ساحل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیامی که به روز دوشنبه بر رادیو آزادی فرستاد نوشته است که قادرشاه در سفارت افغانستان در هند کار میکرد و اکنون به عنوان شارژ دافیر تعیین شده است. روزنامه اندپندنت نوشته که در حال حاضر سفارت های افغانستان در 14 کشور در اختیار طالبان قرار دارند که شامل پاکستان، ایران، روسیه، قطر، ترکمنستان و چند کشور دیگر می شود. به نوشته روزنامه، طالبان می خواهند که بر سفارت های افغانستان در سایر کشورها نیز کنترل داشته باشند. و روزنامه امریکایی شیکاگو تریبیون نوشته است که با گذشت 21 ماه پس از بیرون شدن آخرین عضو نیروی نظامی امریکا، افغانستان همچنان با بدبختی روبروست. روزنامه در ادامه پرسش‌هایی را مطرح کرده که کی باعث باخت در افغانستان شد، کی سبب فروپاشی نیروهای امنیتی این کشور شد، آیا اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می توانست که برنامه بهتر انتقال را در سال 2021 فراهم کند. در ادامه می خوانیم که سازمان ملل متحد و سایر تمویل کننده های بین المللی فعلا نمی توانند پاسخ به این پرسش ها دریابند که در نتیجه به اقتصاد افغانستان و وضعیت بشری این کشور کمک کند. به نوشته شیکاگو تریبیون، طالبان طوری که میخواهند حکومت میکنند. اگر در مورد بستن دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها بوده یا هم خانه نشین کردن کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی و اداره های ملل متحد در افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 27 اپریل با صدور قطعنامه‌ای در کنار نکوهش اقدام‌های طالبان در برابر زنان افغان خواهان تغییر پالیسی آنها شد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هسته. تا لحظات بعد هم برخی پیام‌هایی که شما برای ما فرستاده اید. البته منتظر پیام های شما هستیم و در برنامه های گوناگون رادیو آزادی این پیام ها نشر می شوند. اکنون هم گزارش داریم در مورد رمضان، یکی از رنگمالان در کابل که می گوید از طریق فیسبوک و مسنجر سفارش های رنگمالی را به دست می آورد. او بر رادیو آزادی گفته پیشه رنگمالی را از پدرش یاد گرفته. مدت 8 سال است که مشغول رنگمالی ساختمان هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رمضان یکی از رنگمالان جوان در کابل است که میگوید با کمک فیسبوک کارش را رونق داده، برخلاف بیشتر رنگمال های دیگر برای پیدا کردن کار به چاراهی ها نمی رود. او بر رادیو آزادی گفت که بیشتر مشتریانش در بیرون از افغانستان زندگی می کنند و از طریق مسنجر فیسبوک برایش سفارش می دهند.
مزیافتر بر من از خارج زنگ می آید، از خارج مردم که رنگ مالی می گیرند. در کابل باز خانه خود را رست می دهند، میرم خانه شد در رنگ می گیرند دیگر. در خود کابل و زیاد مردم از زنگ می زنند که خودش هست، میرم خانه شد سعی می گیرم که از جور می دهند.
رمضان که کار رنگمالی را به شکل ابتدایی نزد پدرش در ولایت پروان آغاز کرده میگوید 8 سال می شود در کابل تعمیرات را با دیزاین های مختلف و مدروز رنگمالی می کند.
17 سالگی رنگمالی شروع کردم. دیزاین کاری ها را کلش بس خودم از خود یاد گرفتم. رنگ های روغنی، رنگ های پلاستیکی، کلکی دروازه، داخل اتاق، اتاق های لوکس باشه عروسی، اتاق های ساده مهمانخانه، سالن، یگان اتاق، پشتکای خود، هر رقم دیزاین بخوایم ما برش جور میکنیم.
او که حالا 26 سال سن دارد، در ساحه کارتینه و شهر کابل همراه با پدر، مادر، برادران و خواهرانش یک جا زندگی می کنند و از طریق عواید رنگمالی خانوادهش را تمویل می کند. رمضان می گوید که کاروبار بیشتر و اواسط ماه هود رونق پیدا می کند.
همیزی 15 بود تا آخر عمله. ساری نو می باشه مردم بخاری ها را می ورداره دیگه. وقت کاروبار زیاد
می باشه. رمضان می گوید ماهانه در میان صدها زنگ و پیامی که از طریق مسج دریافت می کند تنها شماره اندک افراد او را به کار می گمارند.
والا خود سی کار دویم پیسه خود روی دیست مصرف می شده. اما یک 25,000
در دهه های گذشته با ویژه در اوایل دهه 60 که مسلک رنگمالی با شکل پیشرفته آن مانند امروز وجود نداشت، مردمان دارای اقتصاد متوسط مناظرشان را بیشتر با استفاده از گل ایرانی و سرش و گچ سفید و بوتل های پلاستیکی رنگ آبی رنگمالی می کردند. اما رفته رفته در چند دهه اخیر تعداد زیاد جوانان با رفتن به کشورهای مختلف با ویژه ایران شیوه های جدید رنگمالی را آموزش دیده و امروز دیزاین های جدید را در خانه ها استفاده می کنند که از این درک درآمد خوبی هم دارند.
پیام ها و نظریات شما.
ما شکایت داشتیم از کاروان کابل و از ترافیک. یک عمل انسانی رکت مردم جام نمیدن. مردم افغانستان کل غریب است. ما خودم یک نفر نابینا هستم. یک بچه من است. ما نو سرایال هستیم. همین روز در کلمتر چطری از این گرسته مال مردم تید میکنن. مردم های سفید میزنن. لد میکنن. نیوز از این که دپ بشنون. حال این مردم نیه فرار میکنن که خط بده بگوی شما از اینجا فرار شده بری. میر دنیا دل می سوزانه فرزند در مملکت میره مردم افغانستان پس اخراج میکنه. آیا ما مردم چرا اینطور یسی شدیم؟ نه جایی است که ما بریم در اون گریز، نه جایی است که گزگب بشنوه. اینه میره فقط یگانه چشم امید مردم از خصوص این مردم غریب افغانستان از رادیوی شما است که اینه میره چند بار نست.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی بی‌حرمتی میکنند. کوشش میکنند که حقارت خدا با تحقیر به دیگران چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خدا با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از کدام ثبوت داشته باشن، چون او را مثلا دستکاولش میگیرن تلاشی میکنن، یا اینکه تلفن که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز از همراهی هر یکتان تا این لحظات. 7:30 صبح با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. پیش از برنامه زن و زندگی، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را دارم و دعوت میکنم با ما همراه باشید.
حکومت طالبان آوازه‌های را رد کرده که گویا مولوی عبدالکبیر به عنوان سرپرست رئیس الوزرایشان تعیین شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی تایید کرد که مولوی کبیر موقتاً به عنوان سرپرست به جای ملا محمد حسن آخون امور صدارت را پیش می‌برد. مقام‌های ایرانی می‌گویند که به تطبیق مائده هلمند متعهدند و حقابه خود را می‌گیرند. علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران دیروز گفت که متعهد به حقابه کشورش بر اساس این مائده است و از رهنمودهای ویژه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در این زمینه پیروی می‌کند. اداره جهانی مهاجرت در افغانستان از ایجاد مراکز جدید منابع اجتماعی CRC در ولایت‌های جوزجان و سرپل خبر می‌دهد. این مراکز وظیفه دارند تا از رسیدن کمک‌های بشری و خدمات ضروری به بیجا شده‌های داخلی، بازگشت کننده‌ها و نهادهای میزبان آنها اطمینان حاصل کنند. ایالات متحده آمریکا یک شهروند چینی را به تهیه مواد تسلیحاتی به ایران متهم کرده. یک سرانوال آمریکایی در محکمه منهتن نیویورک دیروز گفت که شیانگ جیانگ کیو را به نقض قوانین متهم کرده است. سرانوال افزوده که این مرد با نقض تحریم‌ها مواد مورد استفاده برای تولید راکت‌های بالستیک را به ایران فراهم می‌کرد. و 76مین جشنواره فیلم کان عصر سه‌شنبه آغاز به کار کرد. امسال عتیق رحیمی، فیلمساز افغان، نیز یکی از اعضای هیئت داوران این جشنواره است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نزن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
به جرم دختر بودن حق ما رو پایمال کردن. دخترها زنها از درس خواندن محروم باشد تا چی وقته؟ آینده شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتوب. آینده ما نامعلوم باشه. باید کار شوه.
صدای منیژه یک تن از شاگردان مکاتب شهر کابل را شنیدید که میگوید حق ما به خاطر زن بودن پایمال شده و ما نمیتوانیم مثل پسران به مکتب برویم و درس بخونیم. سونیا یکی دیگر از دختران محصل گفت او دو خواهر کوچکتر از خود دارد که آنها نیز از ادامه درس محروم شدند. حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتند افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند تا سونیا و دیگر خواهرانش بتوانند درس بخوانند.
هرچند که آرزوی ما بود بسیار رنج میبریم از این موضوع. مثلا خودم دو تا خواهرای ما هستند که اونا مکتب میرفتن، یک خواهرم صنف 11 و خواهر دیگه صنف 9 مکتب هستند، ولی متاسفانه اونا مکتب رفتن نمیتونن چون که در مکاتب برایشون بسته شده دیگه، چون رای چاره نداشتیم. پدرم تصمیم گرفت می خانه که از پدری بر ما مانده بود می خانه را بفروشه پدرم و رای پاکستان شویم، چون که درس و تعلیم و ما و خواهر خواهرای به پدرم و به مادرم بسیار مهم است. اونجا ما زندگی خراب می داشته باشیم، اما بازم حداقلش می تونیم به درسای خود رسیدگی کنیم. خواهرایم که فعلا در شرایط بسیار اساس زندگیشون است، اما متاسفانه که در افغانستان دیگه اجازه ندارن که برن.
با گفته سونیا مادرش که خود معلم است دیگر نمیتواند به وظیفه برود، ولی آنها به خاطر محدودیت درس و تحصیل در قبال دخترانش از سوی طالبان خیلی نگران هستند و تصمیم گرفتند که خانه پدری خود را بفروشند و مصارف تحصیل او و دو دختر دیگرش را در خارج از افغانستان تامین کنند.
مادر من همچنان خودش معلم بود که در سالا به افغانستان خدمت کرده، درس داده اولادای وطنه، ولی متاسفانه او هم دیگه رفته نمیتونه به وظیفه خود. به نظر من اولین جایگاهی که یک نفر میتونه خود بشناسه مکتب است. مکتب به آدم همه چیز یاد میده، نه تنها که جای تحصیل است بلکه جای تربیه هم است. ولی متاسفانه که دخترها اجازه ندارن که به مکاتب برن، این بسیار یک مشکل کلان است.
با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه‌های درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه‌های مکاتب را برای دختران صنوف هفتم الا دوازده مکاتب باز می‌نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده طالبان باورمند نیستند. ظریفه غفاری، یک تن از زنان فعال افغان در بیرون از کشور، گفت این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی‌سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبا یک بار دیگه تلاش پی دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، اون را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال، میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفاه زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسه محسوسی که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیزی نیست که آینده ساز باشه و چیزی نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راه است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و بعد دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری، که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
به همین ترتیب شماری از مردم افغانستان خواستار هر چه زودتر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و فراهم آوری زمینه‌های ارتقای سطح سویه دختران شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از شهروندان افغانستان، در این باره میگوید
خواست من مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهم سازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل برای طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگیرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن و لا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه های پوهنتون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. به گفته این دکتران، علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولا چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، معلومات بیشتری است در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر و لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوه خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میته و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم، یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میته. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشگیری را به خود اختیار میکنه، یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه میشه که راهایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حمدی بسازه، که طوری که ما میبینیم این چهار علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه، او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزی یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه، فکر کنید تاریخش از بین میره کم کم، از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنید در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله‌های زندان باشه، و از طرف دیگه صدایتان را بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسیر القلب هستن و به صدای شما توجه نمیکنن و وقتی صدایتان را بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمی بینن، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن، حتی بعضی هاشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده.
اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدن، پر از عقده شدن، پر از کینه شدن، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته. وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگه ایشانه که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده. و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنجا را سپری نمی کنم، شاید رنجی سپری می کنم ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دختر خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستن و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهای باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همی حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عرض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عرض علایم به شکل خفیف در نزد از اونا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکی چیزی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته بار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه بعد، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار را باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازن. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمیباشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز منع شون از ورزش کردن، دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه کشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهتر تر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بده. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافی، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش ندیدن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی معنا و بیهوده نیست، فقط نیومدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شون. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهرها یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن، میتونن صنف های اول و دو و سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میدن و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه ای را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از این طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن. و حتی یکی از دوستها را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که هم سن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان می آید و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص می کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، ممنون شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خواستیم در مورد ادامه درس و تحصیل دختران و باز شدن مکاتب برای آنان نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نکردند. پس از آن که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، محدودیت های زیادی را علیه دختران و زنان افغانستان وضع کردند. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در اواخر سال 2022 مانع حضور دختران در پانتون ها و کار زنان در چندین ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی شدند. با اینکه این محدودیت ها از سوی جهان با واکنش های مواجه شده، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند و گفتند که به حقوق دختران و زنان مطابق به شریعت اسلامی پایبند هستند. با امید این همه مشکلاتی که صدرای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان شده است، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید جهت بهبود برنامه ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا فرصت بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
دار